مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. مهمان امروزه ما قیوم یوسفوف، عضو هیئت رئیسه ادوکاتهای تاجیکستان موسوم به سپر.
قیوم یوسفوف، عضو هیئت رئیسانی ادوکاتهای تاجیکستان موسوم به سپر، سال 1960 در دهه بسمنده نوحه غنچی به دنیا آمده است. سال 1977 مکتب میانه را در زادگاهش ختم میکند. فعالیت کاری را به حیث دوردگر در کارخانه تاجیک اگریگات شهر دوشنبه آغاز کرده است. از سال 1978 تا سال 1980 در صف نیروهای مسلح شوروی خدمت میکند. سپس به دانشکده پلی‌تکنیکی شهر دوشنبه شامل میشود، ولی بعداً این دانشگاه را ترک کرده و سال 1983 به شعبه حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان داخل و آنجا را سال 1989 به انجام می‌رساند. چند مدت در سازمان جوانان و یا کمسمال تاجیکستان فعالیت می‌کند. سال 1992 سازمان غیر دولتی تشکیل می‌دهد. از سال 1996 تا 1999 به حیث معاون مدیر بیمارخانه قریه بالای پایتخت در مسائل حقوقی کار می‌کند. ادوکاتی وکالتداری تاجیکستان است. اویلادور صاحب 4 فرزند.
درباره نقش و مقام ادوکات در مرافعه‌های دادگاهی و یا جریان بازرسی فکر و عقیده ها مختلفند. از جمله گفته می شود که آنها، یعنی ادوکات ها، اصلا هیچ نقشی ندارند و بیشتر به میانه‌روی بین مقامات و نفران زیر تفت و یا متهم مشغولند. حالا از مهمان برنامه امون جناب آقای قیوم یوسف میپرسم که این صحبت ها تا کجا واقعی اند؟
جای اقرار شوی است که در بین همکسبان ما چنین نفرانی که با میانه‌روی مشغولند وجود دارند. اگر ما گوییم که نه ندارند، این دروغ می شود، زیرا که در جامعه آید ادوکات ها آغاز کردن و به انجام رسیدن پرونده های جنایتی با علامت های قلابی و حکزو که اساس از میانه‌روی آنها سرچشمه می گیرد موجود است و هموطنان ما از این آگاهی دارند، خبر هستند و با یک سخنی که چنین عمل وجود ندارد ما وضعیت رو اصلاح کرده نمیتونیم. در حقیقت هستند نفرانی که با میانه‌روی مشغولند و فقط وظیفه‌شان رو در میانه‌روی میبینند، لیکن هستند نفرانی که پیگیرانه از پی ادای با وجدانانه یا که پاک وجدانانه وظیفه خودشان هستند. متاسفانه در جامعه امروز شهروندان ما نمیخواهند که با مقامات حفظ حقوق سر به سر شوند و یا کشوکش کنند، یعنی حق بودنی خودشان رو اثبات کنند. از همین سبب در جامعه چنین عقیده نیز جای دارد که بهترش از کشوکش زیاد دیده پولش داده خلاص شوند. برای همین آنها چنین ادوکات های رو میکنند که به میانه‌روی مشغول.
با عنوان یک نفر ادوکات در یک سال چند پرونده جنایتی یا که پرونده شهروندی عموماً به چند نفر خدمت میرسونه؟
اگر که ما به معلومات رسمی نظر بکنیم، ادوکات در یک سال از 50-100 پرونده زیاد اشتراک کرده نمیتونه. برای چی؟ برای اون که پرونده ها مختلف می شود. تعیین مرافع سودی یا که حرکت تفتیشاتی در یک روز ممکن از روی 3-4 پرونده راست آید و ادوکات نمی تواند که در یک وقت در 2 یا 3 جا بوده و هم آدم است. به طور جسمانی امکان ندارد. و از همین سبب اگر طریق اپتیمالی گوییم، ادوکات از 50-100 پرونده داشته می تواند. برای که اگر در یک روز هم در 2 یا 3 حرکت تفتیشاتی یا که مرافع سودی اشتراک کند بسنده است. یک حالتی ناگوار برای ادوکات است که متاسفانه با سبب های ابیکتیوی سوبیکتیوی وقت زیادی ادوکات در انتظار شوی در پس دری تفتیشات یا سود میگذارد.
و از همین پرونده هایی که شما به عنوان وکیل دفاع میگیرید، به عنوان یک نفر سفید کننده میگیرید، چند تای آنها تقریبا سفید میشوند؟ یعنی آنهایی که باید جزا بگیرند یا آنهایی که باید مثلا محکم شوند؟ خب البته در این میان هستند آنهایی که اشتباه صورت گرفته است. آیا همین گونه حالت ها زیاد هستند یا کم که با کمک ادوکات نفران سفید شدند؟
در 13 سالی که من فعالیت ادوکاتی پیش میبرم، متاسفانه یگان پرونده گفته نمیتوانم که شخص در صادر کردن جنایت سفید شده باشد. هست حالت هایی که نسبت شخص پرونده قطع کرده می شود، این حالت سفید کنی نیست. هست حالت هایی که از جنایتی که جزایش سختتر است به جنایت جزایش سبکتر یا که کاتگوری سبکتر جنایت ها کردار زیر حمایه من بندوبست کرده می شود و جزای سبک تعیین کرده می شود. گرچند اساسها برای سفیر کنی باشد هم متاسفانه تا امروز من به چنین موفقیت کامیاب نگشت. از این لحاظ من گفته میتوانم که در جامعه ما حکمهای سفیر کنی کم اندر کمند و از روی معلومات هایی که دسترس میشوند اون به چنین میرسد که از 4,000-5,000 پرونده یک حکم سفیر کنی ممکن است برآورده شود.
بعضی از پرونده های هستند مثل پرونده غفور میرزایف، محاکمه دادگاه آنها پوشیده میگذرد. مثلا برای چی؟
موافق طلبات کودکس مرافع جنایتی در حالتی که اگر بررسی پرونده به حقوق های شخصان علاهده، سر خانوادگی، سر تجارتی، سر دولتی و شأن و اعتبار شخص علاقمند است، تفتیشات پیشکی و سود میتواند به پرونده لوح مخفی گذاشته میشود و به طریق پوشیده میگذارد. یعنی این مضمون اون رو دارد که در پرونده غیر از اشتراکچیان مرافع شخصان دیگر اشتراک کرده نمیتوانند. در حالت اشتراک کردن شخصان دیگر آنها آگاه کرده میشوند و از هر یک نفری که در چنین پرونده اشتراک میکند زبانخط آیدی فاش نکردن سر پرونده تا برآوردن تو بقوی قانون دروندن حکم گرفته میشن که این در چارچوبه طلبات قانون
بود. کلانترین گنراره که شما گرفتید از کدام پرونده بود؟
راستی حق الزحمتی که ادوکات میگیرد این سر مخفی بین او و مزاج او میباشد و بیروزگی مزاج این سر افشا کرده نمیشود. و من میتونم گفت که کلانترین گنراره که من گرفته بودم این برابر به $200 در نیم ساعت مشورتی داده من در شهر مسکو بود که من این مبلغ گرفتم برای مشورتی که مسلحتی که با یک نفر مشتری که داده بودم گرفتم. اگر که از این تعداد حساب کنیم این اون آورده میرساند که یک ساعت کاری ادوکات با $400 برابر است و میتوان در یک 8 روزی کاری $3,000 کار کرد که این با یکون چارچوبه راست نمیآید در حالتی که امروز سطح زندگی اهالی ما از روی معلومات رسمی برابر با $100 آمریکایی در یک ماه معین کرده شده. مبلغی که من گرفتم بیرون از کشور بود و در تاجیکستان ادوکات ها چنین مبلغ ممکن در یک ماه میگیرند. هستند همکسبانی ما که ماها بیکارند و بیدرآمدند. چنین حالت هم هست.
یادت هم باشد چند وقت پیش پرزیدنت تاجیکستان جناب رحمان گفت که حالا ما یک ادوکاتی بین المللی نمییابیم، یک یوریستی بین المللی نمییابیم که برای مسئله های تلکو در دادگاه از جانب تاجیکستان نمایندگی کند یا که حقوق های این کارخانه را حمایت کند. یعنی ما همین گونه شخصا نداریم ادوکات ها یا حقوق شناس های سطح بین الملل.
باید دو چیز را ما فرق کنیم، یکی این ادوکاتی سطح بین الملل یا که حقوق شناسی سطح بین الملل. در مسئله تالکو ادوکات هایی که در مرافع های جنایتی و گرجدانی فعالیت میکنند آنها نمیتوانند شرکت ورزیدند. برای چی؟ برای آن که در این بحثی که وجود داشت در آنجا باید حقوق اقتصادی بین الخلقی را دانست که برای اکثر ادوکات های کلان گوییم، برای همشون هم گوییم اگر خطا نمیکنیم، این عباره ها بیگانه، این تجربه ها بیگانند و ادوکاتی که از روی پرونده جنایتی عمل میکند در سود عالی بریتانیا کبیر اشتراک کرده نمیتواند. در حقیقت این درست است که به اون سطح حقوق شناس هایی که در ساحه حقوق تجارتی مالیوی فعالیت میکنند و به واسطه با زبان انگلیسی آزادانه در ساحه حقوق سخن کرده میتوانند و میفهمند باید عمل کنند. یک دویم در اینجا باید حقوق شناسانی بونند باشند که از تجربه سود عالی والا مقام بریتانیا کبیر آگاه باشند و پروسیدورهای آن را خبردار باشند و ایراد جناب پرزیدنت به مورد است، زیرا که چنین حقوق شناسان در سطح بین الخلقی عمل کننده در جمهوری تاجیکستان به آن درجه که طلبات سود والا مقام بریتانیا کبیر طلب دارد نباشند.
یک ادوکاتی تاجیک از یک ادوکاتی روس یا آمریکایی یا مثلا فرانسوی چه فرق دارد؟ منظورم زندگی شخصی، کار خانوادگی آنها نیست. منظورم این است که مثلا یک نفر ادوکات در جریان تفتیشات در روسیه یا در آمریکا با یک نفر ادوکات از تاجیکستان چه فرق دارد؟ یعنی مقام و صلاحیتش و جایگاهش و حضورش
فرقت به کلیه. مثال عادی، چی در آمریکا و چی در فدراسیون روسیه نهاد ادوکاتی این یک ساختار متمرکزی یگانه است که در فدراسیون روسیه پالات فدرالی فدراسیون روسیه عمل میکند که ساختارهای خودش را در واحدها دارد. در ایالات متحده باشد اساسیاسی خوشنسانی آمریکا است که در سطح خود تمام حقوقشناسان امریکا رو متحد میسازد، یعنی نوابسته از آن که اون حقوقشناس با کدام فعالیت مشغول است و اعضای این سازمان است و تنها با اجازت نامه این سازمان و منبعد فعالیت خودش رو عملی میکنه. این علاقه یک طلبات های آداب و اخلاق کسبی، طلبات های بلند برداشتنی سطح دانش و حکزا رو حل میکنه. در ایالات متحده آمریکا ادوکات ها از روی پرونده های جنایتی با پررگی از بودجه دولت مبلغ گذاری کرده میشه. در ایالات متحده آمریکا تفتیشات پیشکی وجود نداره، تفتیشات سودی وجود داره. در روند تفتیشات سودی ادوکات برابر عیبدار کننده دولتی مقام دارد و یک نازکی نظر رست آن است که یگانه از اشتراکچان مرافع ولایت ندارد، همه برابرند. ولایت در اینجا فقط به سود است که سود قرار قبول کرد، از پس اجرای این قرار می شود و ما می بینیم که در اونجا اکثر عیب هایی که به شخصان اعلام کرده می شود در رفت مرافع سودی، در رفت تفتیشات سودی پوش می خورند و به اساس بدنشان ثابت می گردند و شخص سفید کرده شده از پلار سود آزاد می گردند. یکان قانونی مخصوص نیست که قرار مقام سودی از طرف مقامات پراکوراتور باز داشته شود و شخص باز از دیگر دستگیر کرده شود و باز چه؟ اگر مقام ترکیبات جنایی عیب یا که گمانش را اساسناک کرده نتواند، او دیگر از پس ترکیبات نمی شود. اگر ترکیبات هم شود با عیب ناو، با عیبی که پیشتر ترکیب بود، او از بین برداشته می شود.
یعنی به هر صورت مقام ادوکات و مقام عیبدار کننده دولتی یک هستند؟
بله، او هر دو از حساب بودجه دولت مبلغ گذاری کرده می شود.
هنوز هم در ما هست که اگر نماینده تفتیشات یا دادستانی اعتراض آورد، حکم سود بازداشته می شود، اجرای حکم سود بازداشته می شود و همین طور اگر ادوکات هم که اعتراض آورد، اون از دادگاه خواهد بررسی میکنه، نخواهد نه.
در ما امروز ساختار یگانه ادوکاتی وجود ندارد. در جمهوری 6 کلیگی ادوکات ها عمل میکنند، 2 کلیگی جمهوریوی، 2 کلیگی ولایتی و 2 کلیگی شهری. ولایتی در ختلان و سوق، جمهوریوی در شهر دوشنبه، شهری در سوق و در ولایتی در شهر خوجند و در شهر دوشنبه. غیر از این بدبختانه امروز ما میبینیم که جمعیت سهامی ادوکاتی شما، مؤسسه خصوصی ادوکات که اینها از طرف قانون پیش بینی کرده نشدند، چنین ساختارها موجودند که نظارت اون رو یگان مقامات نمی برد. حالا که باید که مقامات عدلیه که با چنین تشکیلات ها اجازت می دهد، باید غیر قانونی بودن این شکل فعالیت ساختارهای ادوکاتی رو دیده ایستاده با اونها اجازت نامه یا که شهادت نامه برای عمل کردن ندهد. غیر از این در ما اینستیتوت دیگر در ادوکاتی هست، ادوکات های وکالت دار که در اساس اجازت نامه وزارت عدلیه عمل میکنند و تجربه نشون میدهد که اون نفرانی که با کلیگه ها اعضا شده نمیتوانند با وزارت عدلیه مراجعه میکنند و اجازت نامه گرفته عمل میکنند. آید آداب کسبی یک معیارهای عمومی وجود ندارد. هر یک کلیگه قاعده های آداب شخصی خودش دارد و این قاعده ها با ادوکات های وکالت دار تعلق ندارد و چی کاری که خان میکنه؟
میگه که همین متمرکز نبودن پرابلم اساسی ها، اینکه در قانون مقام ادوکات درست نیست.
دو مسئله هست که از یک دیگر وابستگی داره. با سبب اون که نهاد ادوکاتور متمرکز نیست، ادوکات ها رو میتونن یک تا به تاب بیارن. چنین حالت رو به نظر گرفته قانون های قبول میشود که مقام ادوکات در درجه ای که باید باشد نیست، زیرا که با اون حالتی که هست اکثر ادوکات ها راضی اند، زیرا امروز مطابق قانون ادوکات این صاحبکار است. اگر ما به طلبات قانون نگاه کنیم، صاحبکار این شخصی است که خوف عاقبت عملش رو به عهده خودش میگیرد و به تجارت مشغول است. آیا میشود در ادوکاتی تجارت کردن؟ این مضمون اون رو دارد که من عاقبت پرونده جنایتی که قانونگذار جوابگری جنایتی رو پیش بینی کرده است، من به عهده خودم میگیرم و به شخصی مراجعه کرده مبلغی معین میکنم که تو به من ده، من تو را از جوابگری جنایتی آزاد میکنم. منطقا با طلبات قانون درست نمی آید. این یک طرف مسئله. طرف دیگری مسئله بسیاری اون که طلبات عمومی وجود ندارد، ادوکات ها پراکنده که هستند، بعد پرابلم های میانه روی و فریب کردن مزاجان و صاف دلانه اجرا نکردن وظیفه های ادوکات ها نیست صورت میگیرد که اینا همه مسئله ها باید دیگر پرپیچ و تابند.
میگن که ادوکات ها برای اون زیاد کلین میگیرن که پول به دست برن چون زندگیشون از بالای همین مزاج مشتری هست.
متاسفانه چنین وضعیت در ماه زیرو که من برای چی گفتم که 500 ما میدونیم که ادوکات های هستند که در یک ماه در استثمارشون زیاده از 15-20 پرونده دارن که این تماما از روی اگر که امکانیت جسمی روحی انسان گیریم ممکن نیست، زیرو که باید ادوکات 24 ساعت در یک شبانه روز کار کند و برای فراغتش وقت نمیرسد. یا که مثال عادی اگر که در یک روز 4 پرونده در 4 سود مرافع تعیین شده باشد در یک وقت خیلی گفتم از روی امکانیت واقعیش جسمانیش ادوکات نمیتونه در 4 جای بودن. میشود در یک روز 4 مرافع گذراندن، یکی از ساعت 8 تا 10، دیگری 12 و چنین قسمت دویم روز، لیکن هیچ ممکن نیست که در یک روز 10 مرافع گذرانید. در این حالت چنین میشود که در تک درتون یک توده میزاجون نوبت میپوین، وقتی که شما در کشودید برام آمدید به دست کسی که افتیدید با شما امروز کاری باید انجام رسید. من حساب میکنم که از روی نه آداب کسبی نه آداب انسانی این درست نیست.
خب با شما موفقیت و بهار کار میخوایم.
سلامت باشید.
و شنونده ارجمند در همین جا فرصتی جدا شده به برنامه ما به انجام رسید و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.